و هدف اساسی که برای او ترسیم شد در واقع ایجاد صلح امنیت بین المللی بود. این فرایند همطور که جلو اومد، یعنی از جامعه ملل تغییر صورت داد و تغییر معنا و مفهوم داد، تغییر کرد به سازمان ملل متحد با نهادهای تابعش. این فرایند تغییر در واقع بر اساس نوع اقدامات حاکمیت هایی بود که در جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی از بمب هایی استفاده کردن که این بمب ها در واقع غیر مشروع بود و تلفات بالا می گرفت و مردم بیدفاع، یعنی نه جبهه و نه نیروهای صف و ستاد رو مورد هدف قرار می داد. بنابراین هرچی ما جلوتر اومدیم، فرایند سازمان ملل این روند تکمیل و روند در واقع تضمین صلح و امنیت رو به تعبیر خودشون، حالا به تعبیری که غربی ها میگن، محکمتر کردن بر اساس کنوانسیون ها و بر اساس نهادهای تابعی که در پوشش سازمان ملل شکل گرفت، مثل کنوانسیون شیمیایی، مثل کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیک، مثل کنوانسیون سلاح‌هایی که در واقع گلوله‌هایی که وارد جسم سربازها میشد و درون جسم منفجر میشد و این جسم رو و کالبد انسان رو در واقع متلاشی میکرد. اینها بر اساس داده های میدانی همجور که جلو آمدن در واقع فرایند تکمیل نهادگرایی رو در سازمان ملل تکمیل کرده. یا بایستی بگیم اینها در واقع دستور کار اجراست، یا اینکه بگیم که اقداماتی که تا به الان صورت گرفته بر اساس سیاست های دبل استاندارد جهان رو و صلح رو با مفهوم عامش و اساسی و مورد در واقع تقاضا و مطالبه بیش از 7 میلیارد، نزدیک 8 میلیارد جمعیت جهان که مطالبه گر اون هستن، به استهزاء و تمسخر گرفتن.
متاسفانه سازمان ملل و بیشتر مجامع بین المللی در عملیات طوفان الاقصا و جنایات رژیم صهیونیستی سابقه خوبی رو از خودشون به جا نگذاشتن. این موضوع پردامنه ایست جناب آقای فردوسی پور گرانقدر. انشالله بتونیم در فرصت‌های آتی با شما بیشتر در مورد این موضوع صحبت بکنیم. سپاسگزارم از توضیحات ارزنده‌ای که دادید و از شما خداحافظی میکنم.
ممنون، خداحافظ،
روزتون بخیر باشه.
درود بر مردان بی ادعای سپاه پاسداران، درود بر لشکر حزب الله، نتانیاهو، ایران 80 میلیون سلیمانی دارد.
امروز خوشحال شدم، والله خوشحال شدم،
واقعا از ته دلم امروز من شادم، به خاطر غزه، به خاطر لبنان، به خاطر اینکه ایران بزرگیش رو امروز نشون داد، نشون داد که پشت حقه.
خیلی خوشحالم، قربون دست سپاه برم، ان شاءالله من مادر فدای اینا بشم. به خدا کنی دخترم رو شام بودیم، اصلا نفهمیدم شام خوردم نخوردم، همون نمم رو برداشتم گفتم بریم خیابون شهریمون ابراز کنیم.
واقعا خیلی خوشحالیم، خدا رو هزار مرتبه شکر میکنیم تا شنیدیم با خانواده اومدیم. ان شاءالله که ظهور امام زمان نزدیک باشه و ما هر لحظه دعا میکنیم برای تمام مظلومین جهان و پشتشون هستیم.
زنده باد سپاه، زنده باد ایران.
به دم مظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمی آییم. به دم مظلوم.
بله، شادی مردم از عملیات پیروز و موفق وعده صادق دو همچنان ادامه داره و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه اعلام کرده که اجتماع مردمی حمایت از عملیات وعده صادق دو و بزرگداشت شهید سید حسن نصرالله ساعت 2 بعد از ظهر امروز در میدان امام حسین تهران هم برگزار میشه. بیشک حضور چشمگیر مردم در این اجتماع میتونه قدرت اجتماعی و سیاسی کشورمون رو بیش از پیش به رخ همه دشمنان خصوصا صهیونیست جهانی نشون بده.
با دشمن عبا عبدالله سازش نمی کنیم اصلا، خواهش نمی کنیم اصلا.
آقای علی اکبر، آقا مشهدی از خاد، حال خوبتون رو خریداریم. پیامک فرستادید و نوشتید که ما دیشب رفتیم بیرون و از خوشحالی تا ساعت 2 شب دور زدیم و در خیابان‌ها بودیم. در تهران هم صدای شادی مردم رو میشنیدیم در خیابان‌های مختلف با پرچم‌های زرد رنگ حزب الله لبنان و پرچم‌های سرنگ ایران در خیابان حضور پیدا کرده بودند و حمایت می‌کردند، شادی خودشون رو ابراز می‌کردند از عملیات موفق وعده صادق. دو
پشت سر بقیت الله در لشگر امام حسینی.
خب شما هم حس و حالتون رو از عملیات موفق دیشب برامون به 30,035 پیامک کنید، مثل آقای عسکر وسیری از تبریز که پیام دادن با شماره تلفن 0514-0186 و نوشتن که خیلی خوشحال هستم، خسته نباشید، میگم به شیر مردان ایران، خسته نباشید به مردان دلیر سپاه پاسداران.
همه عالمی رو بشنوند.
نحن جنود و معسكر الحسن، نحن جنود و معسكر الحسن.
بازخوردهای رسانه‌ای پاسخ موشکی ایران به رژیم صهیونیستی موضوع بعدی برنامه رویدادی که در خدمت جناب آقای ابراهیم شکوری، کارشناس محترم رسانه و مسائل سیاسی، اون رو پیگیری خواهیم کرد. جناب شکوری سلام، تبریک و ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو عزیز سلام ادب دارم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خب همزمان با اعلام حمله، رسانه‌های منطقه‌ای و جهانی این عملیات رو دنبال کردند و تصاویر زنده حمله موشکی ایران به رژیم صهیونیستی رو هم پخش کردن. ظرفیت رسانه‌ای این حمله چگونه بود و تأثیرات سیاسی متأثر از این بازخورد رسانه‌ای در عملیات رو چطور می شدید؟
بله، به هر حال ما داریم الان در عصری با هم صحبت می کنیم که عصر انسان رسانه است، یعنی دیگه اون تسلط قدرت ها بر رسانه های رسمی از بین رفته. دقیقاً 1 ساعت بعد از اصابت اولین موشک‌ها بر پایگاه‌های نظامی اطراف تل‌آویو، ارتش اسرائیل یک بیانیه رسمی منتشر کرد و گفت هر کسی که تصویری از محل اصابت و حجم تخریب‌ها رو مخابره کنه بازداشت میشه.
بله.
اما خب 1 ساعت دیر بود و تا این پیام ارتش اسرائیل به مخاطبای داخل سرزمین اشغالی می‌رسیدم، خودش چند ساعت زمان نیاز داشت. تصاویر منتشر شد و شد آنچه که برای صهیونیست‌ها نباید میشد و دارید میبینید از تقریبا این 14-15 ساعتی که از آغاز عملیات میگذره چه تصاویری داره منتشر میشه و نتونستن اون سانسورشون رو، چون میدونید که داستانیهو در کابینه جدیدش یک وزارت جدید و تأسیس دیپلماسی عمومی ایجاد کرد که یک اداره کل سانسور داره و همیشه سعی میکنن هر گونه عملیات مقاومت چه در یمن چه در لبنان چه از توی عراق و عملیات بزرگ ایران رو سانسور بکنن. رسانه های بین المللی همسو با رژیم نیز، خب دیگه در این حداقل 70-80 سالی که از تأسیس منحوس این رژیم میگذره مردم دنیا دارن ببینن که تمام اتفاقات غیر حقوق بشری ضد حقوق بشری رژیم رو سانسور میکنن و با یک عبارت های دفاع از خود جلوه میدن، ولی حداقل شنوندگان محترم در خاطره نزدیکشون 1 سال اخیر از 7 اکتبر پارسال به امبر و سراغ دارن که چه جنایتی مرتکب شده، بیش از 42,000 بیگناه رو شهید کرده، ولی غربی ها سانسور میکنن، دم بر نمیارن. اما به دلیل همین انسان رسانه بودن بشر امروز که با ابزارهای خیلی ساده و دم دستی میتونن حقایق رو منتشر بکنن، دنیا داره میبینه که جنایتکار کیه، قاتل کیه و مظلوم و شهید و مقتول کیه.
بله.
از دیشب هم همین کار رو شروع کردن رسانه های، مثلا یک نمونه من عرض بکنم که بی بی سی یک تصویر 7 ثانیه‌ای رو بارها در 1 ساعت تکرار کرد. اون کسایی که معتقدن تکرار در رسانه دیگه پاسخگو نیست باید برن ببینن خروجی دیشب بی بی سی رو که این تصویر چند ثانیه‌ای رو یک ساعت تکرار میکرد که نشون نده حقایق این عملیات تلافی جیانه جمهوری اسلامی ایران رو. ولی خب از کردم تصاویر واقعی تا اونجایی که از طریق رسانه های محلی و رسانه ها به ویژه منتشر شده گویای عظمت ماجرا بوده و جنگ عظمت هاست. اونها سعی میکنن بدن که اتفاق خاصی نیفتاده، جایی خاصی نخورده، اما خودشون میدونن که اصل ماجرا چه بوده و چه خواهد شد.
بدون شک امتداد عملیات وعده صادق دو باید حمایت رسانه‌ای یکایی که کسانی باشند که مدافع مردم بیدفاع فلسطین هستند و از جنایات رژیم صهیونیستی به سطوح آمدند. باید حمایت‌های رسانه‌ای چه از طریق رسانه‌های رسمی و چه از طریق انسان رسانه‌ها ادامه پیدا بکنه تا انشاءالله به نتیجه قایی که نابودی رژیم صهیونیستی هست هر چه زودتر دسترسی پیدا بکنیم. جناب شکوری بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد و از محضر شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
روز شما بخیر. خداحافظ.
برخیز و پای عقل بمان، برخیز و پای عقل بمان، خیره شده چشم جهان به لشگر حیدر، پرچم به دست پیر و جوان پشت سر.
خانم بیدوا از یزد با افتخار پیامکتون رو میخونیم که با تلفن 0591-45-69 برامون فرستادید و نوشتید که سلام میفرستید خدمت غیور مردان ایران زمین، نظامیان شجاع که دیشب دلتون رو شاد و روشن کرد.
اول فضلی شاگرد علی اکبر، شاگرد علی اکبر.
ما شوالله به سربازان شجاع سپاه ایران که دعای یک ایران پشت سر تک تکشون هست. سپاسگزاریم از شنونده خوبمون 0930-3507 که این پیامک رو برامون به 301035 ارسال کرد.
سهیون سهیون دست از سر تو بر نمیداری، خیبر خیبر یا سهیون، خیبر خیبر یا سهیون.
از شما تلفن 0933-828-722 هم شنونده خوبمون نوشتن دست مریضات و همه دلاوران نیروهای مسلح شب رفتیم میدان فلسطین و شیرینی پخش کردیم و جشن
گرفتیم.
خب از شادی مردم ایران گفتیم و در این بخش میخوایم شادی مردم ایران و همه مردم جبهه مقاومت از حمله موشکی سپاه به اراضی اشغالی فلسطین رو بررسی بکنیم با جناب آقای صادق سلیمی، استاد دانشگاه، پژوهشگر، کارشناس مسائل بین‌الملل، نویسنده و تحلیلگر مسائل استراتژیک غرب آسیا. جناب سلیمی سلام و ظهرتون بخیر.
عرض سلام، ادب، نجات باش دارم به خاطر این اتفاق میمونی که افتاد. البته عرض تسلیت هم دارم به خاطر حادثه اندوهباری که شهادت محور مقاومت صورت گرفت و سردار نیفوشان.
زنده باشید. جناب سلیمی، از شب گذشته خب شاهد بودید که موجی از شادی رو در کشورهای حامی محور مقاومت داریم میبینیم، همچنان ادامه داره. امروز هم که عرض کردم ساعت 2 بعد از ظهر اجتماع بزرگ مردم تهران رو در میدان امام حسین خواهیم داشت. این تأثیر روانی در جبهه مقاومت چقدر راه بردیه؟
خب استدلال دارید که در واقع جنبش انقلابی حزب الله لبنان و حماس در فلسطین و در واقع گروه های جهادی که در کشورهای ایرانی ما مثل عراق و سایر کشورها شکل گرفتن اساسا مردم محور هستند.
بله.
و بنابراین علاوه بر این که ما در حوزه دیپلماسی عمومی مفتنی بر ملت ها هست، در دفاع و مقاومت هم در واقع مردم محور هستیم. خب طبیعی است که اگر پشتوانی مردمی محور مقاومت نداشته باشد، قطعا نمیتواند در برابر در قدرت افزاری و نرم افزاری رژیم قاسم صهیونیستی که به نمایندگی از ایالات متحده آمریکا و دولت‌های غربی در منطقه عمومی خاورمیانه و غرب آسیا عرض اندام کرده تا این سطحی از تأثیرگذاری را داشته باشد. بنابراین مردم خوشحالند به جهت اینکه در واقع خبیث‌ترین دولت، قاتل‌ترین دولت که مدل هیتلر را در هزاره سوم میلادی در واقع به نمایش گذاشته، در واقع از این جهت که یک گوشمالی ابتدایی شد، چون اگر اونها بخواهم بیش از این پاشون را دراز کنم تا حیات خلوت اونها پیش خواهیم رفت.
بدون شک. بسیار سپاسگزارم جناب آقای سلیمی. انشاءالله جلوه های بدی و دیدنی از شادی مردم در پیروزی در عملیات بعدی صادق دو رو همچنان در سراسر کشور و محور مقاومت، کشورهای محور مقاومت شاهد خواهیم بود و انشاءالله در فرصتهای بعدی این موضوع رو با شما بررسی خواهیم کرد. از حضورتون در برنامه رویداد سپاسگزارم. از شما خداحافظی میکنم.
ممنونم. سلام برسته.
مرحبا لشگر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنو سلی فل غوث ان شاء الله، سنو سلی فل غوث ان شاء الله. مرحبا لشگر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنو سلی فل غوث.
در خبرها آمده بود که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت در حمله به سرزمین‌های اشغالی سه پایگاه نظامی هوایی اصلی اسرائیل از جمله اهداف بودند. سپاه برای اولین بار با موشک‌های هایپرسونیک فتاح، رادار سپر دفاع موشکی هدایت کننده موشک‌های آرو 2 و 3 رو منهدم کرد.
عالم با حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه‌های فکش و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر.
همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دومین بیانیه خودش در پی انجام عملیات بعدی صادق دو اعلام کرد 90% شلیک‌ها با موفقیت به اهداف اصابت کرده و رژیم صهیونیستی از تسلط اطلاعاتی عملیاتی جمهوری اسلامی ایران به وحشت افتاده.
شور رجزخانی ما دیدن دارد در دل حیفا و تلاویو. به زودی
سری هم بزنیم به پیامک های شما. آقای حیدری از خرم‌آباد با شماره تلفن 0916-2565 پیامک فرستادن و نوشتن ما ملت امام حسینیم، در برابر استکبار جهانی نیستیم و با موشکباران صهیونیست‌ها اشک شادی در چشمانمون حق ماست.
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنو سلی فی القدس ان شاء الله، سنو سلی فی القدس ان شاء الله.
باز هم میایم سراغ پیامک‌های شما، اما بدیم سراغ موضوع بعدی برنامه رویداد امروز، موشکباران سپاه و دلواپسی کاخ سفید برای متحدش در غرب آسیا که افتخار داریم میزبان تلفنی جناب آقای عماد آبشناس، کارشناس محترم مسائل بین‌الملل باشیم. جناب آبشناس سلام و ظهرتون بخیر.
و درود بر شما جناب آقای رشیدی و بر شنوندگان عزیز.
زنده باشید. خب در آستانه انتخابات امریکا شاهدیم که ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه واکنش نشون داده و از سوی دیگر دولت دموکرات دست به عصا حرکت میکنه. چقدر این حمله ظرفیت بین‌المللی داشت و چطور تأثیرات سیاسی علیه رژیم صهیونیستی و علیه سیاست‌های آمریکا در منطقه میتونه ایجاد کنه؟
ببینید، خب باید به این نکته توجه داشته باشیم که به دلیل اینکه به دلیل ضعف دولت ایالات متحده، رژیم صهیونیستی موفق شده بود نهایت تلاشش رو یا نهایت سوء استفادهش رو از شرایط بکنه و خب در کشت و کشتار و نابودی منطقه دیگه زبانزد خاص و عام بشه. یعنی من تصور میکنم در تاریخ ثبت خواهد شد که هیتلر و هولکو باید بیان شاگردی نتانیاهو رو بکنن. اما به هر حال یک نکته که اینجا مهم هست و به نظر بنده باید شنوندگان به این نکته توجه داشته باشن، هدف از این عمل در واقع این بود، این هست که اینها یک نقشه جدیدی رو میخوان برای خاورمیانه ترسیم کنن. اینها سالها هست که به دنبال تجزیه منطقه خاورمیانه بر اساس منافع ایالات متحده هستن. این موضوع برمیگرده به دهه 60 میلادی، یعنی چندین سال، یعنی حدود 15 سال یا 20 سال حتی قبل از انقلاب اسلامی در ایران، اون زمانی که اصلا شاه ایران متحد آمریکا بود، اونها نقشه تجزیه ایران رو داشتن میکشیدن، همچنین تجزیه دیگر کشورهای منطقه. شنوندگان میتونن به اینترنت مراجعه بکنن و طرح برنارد لوئیس رو ببینن، موجود هست تو اینترنت. و خب بعد از انقلاب اسلامی در ایران این طرح شکست خورد، اونها تصور کردن که با بعد از اشغال عراق و افغانستان میتونن بیان ایران رو اشغال کنن. خب ایران در واقع یک سیاست دیگری رو پیش گرفت و با همکاری متحدینش آمریکایی‌ها رو محاصره کرد. در واقع آمریکایی‌ها دلیل اینکه جسارت نکردن به ایران حمله کنن این بود که دیدن خودشون در محاصره ایران و متحدین ایران بودن، و به همین دلیل اومدن جنگ رو در سوریه را انداختن برای اینکه پشتشون رو تامین کنن. و اون زمان که داعش به 400 متری کاخ ریاست جمهوری سوریه رسید، یک دفعه ما دیدیم که طرحی به نام طرح مسیر و طرح آتلانتیک به نام طرح مسیر و طرح آتلانتیک مطرح شد که اینها دیگه تصور کردن کار تمومه، الان بیان سوریه رو بگیرن دیگه میتونن سراغ ایران بیان و کار رو تموم کنن و منطقه رو طبق اون تجزیه کنن. و خب عملا دیدیم که با رشادت های جبهه مقاومت، و جا داره که از شهید سردار سلیمانی و یارانش اینجا یادی بیاریم که اینها بودن که کشور ما رو نجات دادن با رشادت هاشون در جبهه های جنگ، چه در عراق، چه در سوریه، چه در لبنان، جلوی آمریکایی‌ها رو گرفتن و اونها رو زمینگیر کردن. خب اینها تقریبا یک سال و دو سه ماه پیش اومدن طرحی رو مطرح کردن به نام طرح مسیر امید، که حالا همین چند روز پیش هم دیدیم نتانیاهو اومد نقشه اون رو تو سازمان ملل برد بالا که این نقشه رو اینها دارن. و خب این نتانیاهو دیگه با جسارت داشت صحبت میکرد از اینکه خاورمیانه جدید میخوام ایجاد کنیم، منطقه رو باید تجزیه کنیم بر اساس منافع اسرائیل و آمریکا. دیگه دنبال سهم‌بندی خودش بود و دنبال ایجاد اسرائیل بزرگ بودن، یعنی حتی این بحث رو دیگه شروع کردن مطرح کردن. خب عملا دیدیم این عملیات الوعد صادق دو یک تو دهنی بزرگ به اونها بود و اونها رو در واقع از اون خماری بیدار کرد که متوجه بشن که اونها فاعل مایشا در این منطقه نیستن، نمیتونن همینطوری بیان و کشت و کشتار را بندازن، مردم رو جا به جا بکنن، در کشورهای مختلف ترور کنن و جواب نگیرن. حالا شاید برخی کشورهای منطقه اینجا از ترس اسرائیلی ها و آمریکایی ها ممکنه کرنش کرده باشن و ترسیده باشن، اما اینطور نیست که جبهه مقاومت و پشتیبان اصلیشون جمهوری اسلامی ایران از این مسائل واهمه داشته باشه. اگر ایران بعد از ترور شهید اسماعیل هنیه از حق قانونی خودش برای واکنش نشون دادن استفاده نکرد، دلیلش رو جناب آقای دکتر پزشکیان واضح گفتن. آمریکایی‌ها هم آمریکایی‌ها، هم اروپایی‌ها، هم عرب‌ها هم هیئت فرستادن، چندین هیئت فرستادن به ایران و نامه‌های متعدد فرستادن، ضمانت‌های متعدد دادن که آقا شما از این حق قانونیتون فعلا استفاده نکنین، اجازه بدین ما آتش بس در غزه برقرار کنیم. اما و ایران هم برای اینکه ثابت کنه که ایران دنبال صلح و امنیت در منطقه هست دندون روی جگر گذاشت و به جهانیان نشون داد اونی که دنبال کشت و کشتار و خونریزی در منطقه است اسرائیل. خب ما دیدیم که اسرائیل همه طرحهای صلح رو به هم زد که هیچ و برگشت به لبنان حمله کرد، فرماندهان حزب الله رو ترور کرد،
تقریبا از هیچ جنایتی فروگذار نکرد،
دریغ نکرد. خب اینجا دیگه لزوم داشت که ایران بیاد و اینجا یک واکنش نشون بده، یک تشر، یک سیلی به اسرائیل بزنه،
همینطور
متوجه بشه که هر کاری دلش میخواد در این منطقه
نکنه،
نمیتونه انجام بده. حتی وقت نیست به این نکته هم اشاره بکنم، حتی در سازمان ملل جناب آقای دکتر روحانی و هیئت همراهش داشتن با فرانسوی ها و اروپایی ها صحبت میکردن درباره صلح در منطقه خاورمیانه و فرانسوی ها طرح خودشون رو برای آتش بس مطرح کردن و در حالی که این بحث مطرح بود و داشت بررسی میشد، نتانیاهو از خود سازمان ملل دستور ترور شهید نصرالله رو صادر کرد.
بله جناب آبشناس، فرصت کوتاهی داریم تا پایان برنامه، ممنون میشم کوتاه به این سوال من هم پاسخ بدید که با این شرایطی که درونش هستیم، انتخابات آمریکا دستخوش مسائل سیاسی غرب آسیا به نظرتون میشه یا نه؟
بله قطعا میشه. به هر حال اگر ایالات متحده، اگر هر رئیس جمهوری که بخواد کاندیدایی که بخواد انتخاب بشه، اگر بخواد انتخاب بشه، امروز یکی از چالش‌هاش بحث خاورمیانه است. چالش اصلیش بحث خاورمیانه است. دولت فعلی آمریکا با حمایت‌های کورکورانه از اسرائیل امروز رأی مسلمان‌ها رو در آمریکا از دست داده. ترامپ هم خب می‌دونیم که خب از منفورترین افراد در آمریکا هست، یعنی عملاً ترامپ داره سعی میکنه دیگه که اگر من رئیس جمهور بشم من قدرت بیشتر از کاملا هریس دارم و این ماجرا تمومه. شما در سخنرانی همشون این رو میبینین. اما به هر حال چیزی که مطرح هست اینه که نتانیاهو و اسرائیل فقط حرف زور رو متوجه میشن و اگر زور بالا سرشون نباشه اینها متوجه این ماجرا، یعنی حاضر نیستن که با آتش بست هم بدن. دلیل این که این همه جنایات رو مرتکب شدن چون دیدن زوری بالا سرشون نیست، اون هر جنایتی میخواست انجام میداد و کسی جلودارش نبود. الان خب با این الان من خب چون به هر حال با خبرنگاران بسیار کشورها ارتباط خیلی صمیمی دارم، از دیشب تا الان میتونم بهتون بگم بیش از 200 تا 250 تا پیغام از این خبرنگارا تبریک فقط رسیده، تشکر رسیده از کشورهای اسلامی. بله. یعنی شما نمیتونین تصور بکنین که چقدر مردم در کشورهای اسلامی
الان
از ایران تشکر میکنن.
بله.
و الان یک انرژی مضاعفی حتی به جبهه مقاومت وارد شده که پشتتون خالی نیست، ایران هست
انشاءالله. همینطوره. بسیار سپاسگزارم جناب آقای آبشناس از همراهیتون با برنامه رویداد. انشاءالله در فرصتهای آتی باز هم بتونیم از نظرات ارزشمندتون بهرمند بشیم. از شما خداحافظی میکنم. خب بسیار سپاسگزاریم از شما هم که همراه ما بودید، با پیامکاتون ما رو همراهی کردید. آقای جعفر زمانی از احمدآباد مستوفی سپاسگزارم، پیامک شما رو هم بخونیم که نوشتید: خیلی حال کردم، درود بر سپاهیان دلاور که انتقام مظلومان فلسطین و لبنان رو گرفتند. انشاءالله برنامه بعدی رویداد رو روز شنبه بعد از اذان ظهر به افق تهران بشنوید. از همراهیتون سپاسگزارم. باز هم تبریک میگم عملیات غرورآفرین و پیروز بعدی صادق دورو. زنده باد ایران. لن نسکت لن نستسلم لا 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 لا.